بشه اون عذاب دامن ما رو هم خواهد گرفت. بنابراین اگر نسبتی ندارن، نسبت نزدیکی ندارن، خب وقتی که اینا ترک نمیکنن این گناه رو، ما اونها رو ترک کنیم که اون شعاع گناه و اون ترکش گناه به ما برخورد نکنه. مطلب بعد این که یه وقت اینها به طور جدی دارن کفر میگن، خب حکمش حکم خروج از دین هست، اینها کافر نجس میشن و مرتد از این حساب میشن، خب احکامی داره، زنش دیگه باید ازش جدا بشه بدون طلاق، چون خانم بر این آقا حرام، این دیگه شوهرش نیست، بیگانه هست، باید ازش جدا بشه، عده نگاه داره بره شوهر کنه، اموالش باید بین فرزندانش بین ورثش تقسیم بشه، دیگه حق نداره بخواد اموال خودش مالک باشه، یعنی اون دیگه مالکیتی نسبت به اموالش نداره و حاکم شهر اگه براش ثابت بشه و اگر مرتد فطری باشه حاکم شهر باید اعدامش بکنه. احکامی بر این کار مترتب هست اگر واقعا جدی باشه، اما غالبا اینجوری نیست، غالبا یا شوخیه یا مثلا عصبانیت یا چیزی از این قبیل هست، اینا دیگه این احکام براش مترتب نیست، ولی گناه براش مترتب هست، در گناه بودنش هیچ تردیدی وجود نداره.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه آینه حقیقت در همینجا با پایان رسید. از اینکه امروز هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
تشکر میکنم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. ظهرتان بخیر باشه انشاءالله. بنده فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده پخش و اتفاق همکارم خانم فاطمه میرتقی و جناب آقای آسیایی صدا برداران محترم پخش و سایر همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمتتان هستیم. و اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن می توانید نگاه روز را شنونده باشید. در ساعت 13:50 دقیقه به وقت افغانستان علاقمندان با تار و تنبور می توانند برنامه خودشان را شنونده باشند و بعد از آن تکرار گلستان ادب را تقدیمتان خواهیم کرد. در ساعت 14:50 دقیقه به وقت افغانستان در وادی نور را می توانید بشنوید و بعد از آن تکرار برنامه زربان تقدیمتان می شود. در ساعت 15 به وقت ایران و 16 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 16:20 و وقت افغانستان، ایران در آینه هفته تقدیمتان خواهد شد و بعد از آن می توانید داستان‌های تمثیلی را شنونده باشید. تکرار برنامه ترنم باران را در ساعت 16:50 و وقت افغانستان می توانید شنونده باشید و بعد از آن روی موج جوانی به صورت زنده و مستقیم از نشرات نیمروزی رادیو دری تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. در ساعت 17 به وقت ایران و 18 به وقت افغانستان بخش سوم خبرهای نیمروزی به سمع و نظر شما خوبان می رسد. همکارانمون در واحد خبر مجله خبری را در ساعت 18:10 و وقت افغانستان تقدیمتان خواهند کرد و بعد از آن می توانید تکرار برنامه سفر و چکر را شنونده باشید. برنامه انعکاس را می توانید در ساعت 18:50 و وقت افغانستان شنونده باشید. در ساعت 18:30 به وقت ایران و 19:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمع شما عزیزان می رسد و در ساعت 19:40 به وقت افغانستان آخرین برنامه یعنی رازهای زندگی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. از آن مغرب به افق کابل امروز در ساعت 17:08:59 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با نماینده سرمنشی سازمان همکاری اسلامی کابل، نامزد پایتخت فرهنگی جهان اسلام برای 2024. ادامه روند بازداشت پناهجویان افغانستانی در پاکستان. و واکنش تهران به اظهارات و اقدامات مداخله جویانه مقامات اروپایی، وزارت خارجه ایران کارنامه سیاه خود در قبال ملت ایران را فراموش کرده اید. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. امروز در کابل طارق علی بخیت نماینده سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار کرد. در این دیدار درباره افتتاح دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل و آغاز مجدد روند انتخاب کابل به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی سال 2024 گفتگو شد. همچنین متقی در این دیدار از کشورهای اسلامی خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
حکومت موقت طالبان اعضای کنفرانس کشورهای اسلامی را به سرمایه گذاری در افغانستان دعوت داد. سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با معاون امور بشری و نماینده ویژه سرمنشی کنفرانس کشورهای اسلامی، کشورهای عضو این سازمان را به سرمایه گذاری در افغانستان بر اساس منافع متقابل دعوت کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان با نشر خبرنامه میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با دکتر طارق بخیت معاون امور بشری و نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی دیدار کرد. در این دیدار معاون سیاسی این سازمان نیز حضور داشت. دکتر بخیت گفت هدف سفرشان به افغانستان تطبیق تصامیم نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کنفرانس همکاری اسلامی در مورد افغانستان و افتتاح رسمی دفتر این سازمان در کابل است که از طریق آن به زودی روند کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان آغاز خواهد شد. امیرخان متقی از فراهم کردن هر نوع تسهیلات برای دفتر نمایندگی این سازمان در کابل اطمینان داد. همچنان در این نشست روی تأسیس پوانتون بین المللی اسلامی در افغانستان از سوی سازمان همکاری اسلامی و آغاز دوباره روند انتخاب کابل با عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی برای سال 2024 و سایر موضوعات بحث و گفتگو صورت گرفت. افغانستان مایل است تا کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی در بخش‌های مختلف در این کشور سرمایه گذاری کند و به این امر شماری از کشورها را نیز تشویق کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
در ادامه برخورد پاکستان با پناهجویان افغانستانی، نیروهای پلیس ایالت سند 122 پناهجوی افغان را در این ایالت بازداشت کردند. رسانه پاکستانی سما به نقل از سخنگوی نیروی پلیس در سند نوشت این پناهجویان افغان هنگامی که به طور غیرقانونی از بلوچستان وارد سند می شدند توقیف شدند. بر اساس این گزارش میان پناهجویان افغان توقیف شده 13 زن و 20 کودک حضور دارند و این اتباع برای پیگرد قانونی و بازگرداندن به افغانستان به دولت بلوچستان تحویل داده شدند. پلیس پاکستان در حالی از بازداشت 122 پناهجوی دیگر افغان در این کشور خبر می دهد که اخیراً وزیر خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با کاردار سفارت پاکستان در کابل برخورد پلیس پاکستان با پناهجویان افغان را نامناسب، تحریک‌آمیز و به ضرر دو کشور خوانده و خواستار توقف روند بازداشت پناهجویان افغان شده بود. وزارت خارجه دولت موقت طالبان پیشتر نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بدرفتاری پلیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور به ویژه در ایالت سند تاکید کرده بود با وجود تلاش‌های سفارت افغانستان در اسلام آباد و کنسولگری‌های آن برای حل این مشکل تاکنون این چالش برطرف نشده است. به گفته عبدالجبار تخاری سرکنسول دولت موقت طالبان در کراچی در ماه‌های اکتبر و نوامبر در ایالت سند پاکستان حدود 1300 تبع افغانستان از جمله زنان و کودکان بازداشت شدند و در زندان به سر می برند. شب گذشته صدای حداقل 4 انفجار در منطقه خیرخانه کابل شنیده شد. منابع مردمی در شمال کابل می گویند که صدای حداقل 4 انفجار را در منطقه خیرخانه در پایتخت شنیدند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از وقوع انفجار در خیرخانه شهر کابل خبر دادند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان با تایید عملیات نابودی عناصر تروریستی در کابل گفت عملیات تعقیب و گریز عناصر مسلح در منطقه 500 فامیلی در خیرخانه شمال کابل ادامه دارد. تکور جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن دیدار رئیس جمهوری فرانسه با معاند ضد ایرانی و همراهانش این اقدام را نقض فاحش مسئولیت‌های بین‌المللی فرانسه در مبارزه با تروریسم و خشونت طلبی عنوان کرد. در هفته‌های اخیر مقامات فرانسوی با دخالت آشکار در امور داخلی ایران از اختشاشات در این کشور حمایت کردند که در آخرین مورد جمعه گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با گروهی از چهره‌های معاند ضد ایرانی در پاریس دیدار و گفتگو کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام فرانسه گفت که جای شگفتی است که رئیس جمهور یک کشور مدعی آزادی با تنزل دادن سطح خود با فرد منفور و بازیچه دیدار می کند که طی ماه‌های اخیر تلاش کرده با وضوع به نفرت پراکنی و اقدامات خشونتبار و تروریستی در جمهوری اسلامی ایران و نیز علیه اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور دامن بزند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین اظهارات نقل شده از مکرون مبنی بر حمایت او از به اصطلاح انقلابی که این افراد سردمدار آن هستند را مایه تأسف و شرم‌آور خواند و شدیداً به این اظهارات اعتراض کرد. کنانی افسود این دیدار نقض فاحش مسئولیت‌های بین‌المللی فرانسه در مبارزه با تروریسم و خشونت طلبی است و به منزله ترویج این پدیده‌های شوم است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد این گونه اقدامات ضد ایرانی بدون شک در حافظه مردم ایران که شناخت خوبی از رویکردهای گزینشی و ضد حقوق بشری برخی رهبران اروپایی دارند حک خواهد شد. کنانی همچنین موضع اخیر صدراعظم آلمان در قبال جمهوری اسلامی را مداخله جویانه، تحریک‌آمیز و غیر دیپلماتیک دانست. اولاف شولتز صدراعظم آلمان روز شنبه در پیام توییتری اعلام کرد که هفته آینده از دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت خواهد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به این اظهارات شولتز گفت که برخی مدعیان حقوق بشر با فراموشی کارنامه تاریک خود در قبال مردم ایران در حمایت کور و غیر انسانی از رژیم صدام، همراهی با تحریم‌های ظالمانه متوقف خروج آمریکا از برجام و نیز سکوت در برابر اقدامات تروریستی داعش که آخرین آن حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ بود، حقوق بشر را دستمایه بازی‌های سیاسی کردند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید مجدد بر این که تخریب پیوندهای تاریخی پیامدهای بلند مدت دارد تصریح کرد مطالبات حقوق بشری ایران از مقامات آلمان فهرست بلندی است، بنابراین این آلمان است که باید مسئولانه نسبت به گذشته شفاف سازی کند. دموکرات‌ها با پیروزی در انتخابات سناتوری ایالت نوادا به همراه دو سناتور مستقل همسو با خود به 50 کرسی در سنا دست یافتند. کاترین کورتز ماستو توانست آدام لاکسالت سارنوال پیشین نوادا را شکست دهد. اکنون و با پیروزی این سناتور لاتین تبار، دموکرات‌ها دارای 50 کرسی سنا هستند و با احتساب رأی معاون رئیس جمهوری می توانند اکثریت آرا را در برابر جمهوری خواهان از آن خود کنند. همچنین در حالی که شمارش آرای مجلس نمایندگان کماکان ادامه دارد، جمهوری خواهان 211 نماینده و دموکرات ها 204 را روانه این رکن کنگره کردند. کنترل دموکرات ها بر سنا روند کمحاشیه تری را برای انتصابات کابینه و انتخاب های قضایی بایدن از جمله مواردی که برای انتصاب های آتی احتمالی در دادگاه عالی وجود دارد تضمین می کند. انتشار ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی درباره دو همجنسگرا که حضانت یک دختر بچه مسلمان به آنها داده شد، خشم بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مسلمان را برانگیخته است. پناهجویان در کشورهای اروپایی با رنج و چالش جدیدی مواجه هستند. اداره امور اجتماعی سویدن در صورتی که تشخیص دهد والدین کودک صلاحیت داشتن کودک را ندارند، آن را از والدین گرفته و به صلاح دید خود به یک خانواده دیگر می‌دهد. اما در برخی موارد اداره امور اجتماعی سویدن این کودکان را به همجنسگراها می‌دهد. مریم نام دختر بچه مسلمان 5 ساله است که ناخواسته و ندانسته با این تراژدی مواجه شده است. دو همجنسگرا با نام‌های جان و یوهان توانستند از اداره امور اجتماعی سویدن حضانت این دختر بچه را بگیرند. اداره امور اجتماعی سویدن حق پدر و مادری را از والدین اصلی این دختر بچه مسلمان سلب کرده و این همجنسگراها را واجد شرایط حضانت مریم دانسته است. نکته قابل تأمل این است که مریم زمانی که تنها 10 ماه داشته از آغوش خانواده خود به زور گرفته شده و حضانت او به این دو همجنسگرا داده شده است. گزارش حاکی است که اداره امور اجتماعی سویدن در موارد متعددی حضانت کودکان را به افراد همجنسگرا سپرده است. البته این اقدام تنها در سویدن انجام نمی شود. یک خانواده مسلمان با اصالت ترکیه‌ای در آلمان نیز اعلام کردند که دفتر اداره امور جوانان آلمان حق حضانت کودک شیرخواره 10 ماهشان را از آنها گرفته است. مادر این کودک شیرخواره گفته است که 2 هفته پس از آن که نوزادش را به زور از وی گرفتند، از سوی دفتر اداره امور جوانان در آخن مطلع شده است که حضانت نوزادش به 2 همجنسگرا سپرده شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با نماینده سرمنشی سازمان همکاری اسلامی. کابل نامزد پایتخت فرهنگی جهان اسلام برای 2024. ادامه روند بازداشت پناهجویان افغانستانی در پاکستان و واکنش تهران به اظهارات و اقدامات مداخله جویانه مقامات اروپایی. وزارت خارجه ایران کارنامه سیاه خود در قبال ملت ایران را فراموش کرده اید. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها به سمتان رسید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی و دوم این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شهروندان هرات از افزایش بهای مواد سوختی در آستانه زمستان امسال ابراز نگرانی می‌کنند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از هرات گزارش می‌دهد.
شهروندان هرات در غرب افغانستان از افزایش بهای مواد سوختی در آستانه زمستان امسال نگران هستند و می‌گویند با وضعیت موجود مردم هرات ماه‌های سختی پیش رو خواهند داشت. چند روزی است که هرات، بادغیس و غور روزهای سرد پاییزی را تجربه می‌کنند. مردم می‌گویند شرایط بد اقتصادی، بیکاری، افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی و سوخت دست به دست هم داده و زندگی را برای شهروندان سخت‌تر کرده است. آنان هشدار می‌دهند که اگر قیمت مواد سوختی، دارو و غذا همچنان بالا باشد، هزاران تن از ساکنان این ولایت‌ها روزهای زمستان را با شکم گرسنه در خانه‌های سرد سپری خواهند کرد. شهروندان هرات از مسئولان محلی این ولایت خواستند تا نظارت بهتری از قیمت‌های مواد اولیه زندگی مردم داشته باشند و به افراد سودجو اجازه ندهند که با جان انسان‌ها بازی کنند. در چندین نقطه از شهر هرات که محل فروش چوب، زغال و گاز است، برخلاف سال‌های گذشته تعداد اندکی از مردم برای خرید آمدند. حمیدالله از شهروندان هرات می‌گوید به نسبت بیکاری و اقتصاد ناپایدارشان توان خرید را ندارند و خدا می‌داند که در روزهای سرد پیش رو چه بر سرشان خواهد آمد.
نسبت به سابق کاروبار کمتر است. مردم هم مجبور است که هر چیز خور، هر چیزی که لازم داره کمتر بگیره، چرا که آید مردم کمتر است. و حالا این زغال قیمت از این بالا رفته به 180 رسیده، 175 رسیده. حالا ما نتونستم که همون مقداری که ضرورت دارم بگیرم.
غلام صدیق باشنده هرات گلایه‌های مشابهی از وضعیت دارد. او میگوید چند روزی است که هوا سرد شده و هیچ امکاناتی برای گرم کردن خانه‌هایشان ندارند. وی در حالی که بغض سنگینی گلویش را می‌فشرد گفت برای پیدا کردن مبلغ پول برای خرید مقدار هیزم و زغال مجبور شده است به دروازه‌های خانه‌های آشنایان برود و از آنان پول قرض بگیرد. او نگران این است که این پول ناچیز را چگونه بازپس بدهد.
ناتوانی خواهست دیگه، مجبوریم چیکار کنیم دیگه، از اینکه بچه ها ما بمورده دیگه مجبوریم قرض کنیم، فرض کنیم، ازون بخریم، بچه کفلا خود نگاه داریم.
این مشکلات تنها گریبانگیر مصرف کنندگان نیست. شماری از فروشندگان مواد سوختی در هرات هم از این وضعیت ناراحت هستند و میگویند فقر، تنگدستی، نبود کار و اشتغال و از جانب دیگر بلند رفتن بهای مواد سوختی باعث شده است که توان خرید مردم به شدت کاهش یابد. این فروشندگان که در نواحی نهم، پانزدهم و دوم شهر هرات دکان فروش زغال، چوب و گاز دارند، حکومتی ها را به کمکاری در این بخش متهم کردند و میگویند در طول سالهای گذشته و به نسبت همین بی‌توجهی ها همزمان با فرارسیدن فصل سرد بهای مواد غذایی و سوختی بالا می رود و هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد. این فروشندگان اظهار داشتند هنوز هم سر وقت است و مسئولان شهرداری و والی هرات برنامه‌ای را به منظور کنترل قیمت‌ها اجرایی کنند تا بیشتر از این آسیبی بر مردم وارد نشود.
قیمت زغال نسبت به پارسال زغال بالا رفته، چوب بالا رفته. آن این رقم کار غریبی نیست، کسی نیست که بیا که یک من زغال بخره یک من چوب بخره.
زغالا که هست از دری سوفه، از مزار شریف ما میاریم، تیلر بس میاریم به زینجی، این به 14.5 به بالای ما بفتاده میدیم به 15000، به هر تونی 500 افغانی ما فایده میخوریم. از تاجر خود ما میخواهیم که نخره گاز و کنده و زغال اینا کار یک پورگه که کمتر کنه که مسلمان ها بتونه به توان اینا دیشته باشه که مسلمان ها بخره.
یعنی دو مترگاه سویلی دیشتیم در روز فروشات دیشتیم، ولی یک مترگاه ما گاز ما در روز دو سه روز میره بیشتر، فروشات هم کم شده، مردم خدمه کمتر شده. یعنی یک پیکنی که میاره از 20 ریپه گاز میکنه، کپسول میاره 100 ریپه گاز میکنه.
از سوی دیگر مسئولان شهرداری هرات میگویند مشکلات مردم را به خوبی درک میکنند و همه روزه به منظور کاهش قیمت ها و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی هیئت نظارت کننده از بازارها گزارش هایی را برای این اداره میآورد. ملا سمیع الله مسئول نظارت و ارزیابی بازارها در هرات تصریح کرد کمیسیون بررسی و نظارت از فروش و قیمت مواد غذایی و سوخت در این اداره فعال است و اعضای آن را مسئولان حکومتی و نمایندگان اصناف تشکیل می‌دهد.
یک کمیسیون را تشکیل دادن که به طور روزمره از تمام مواد خوراکی و مواد ارتزاقی و همچنان مواد سوختی در سطح شهر هرات نظارت و مدیریت و کنترل می نمایند.
همه ساله شهروندان افغانستان و به خصوص ساکنان حوزه غرب کشور با فرارسیدن روزهای سرد پاییز و زمستان با مشکلات نبود مواد سوختی و افزایش بهای مواد غذایی روبرو هستند. به دلیل نبود امکانات هنوز هم مردم مجبور هستند برای گرم کردن خانه هایشان از بخاری های هیزومی و صندلی استفاده کنند. اما هستند هزاران خانواده ای که به کمترین این امکانات هم دسترسی ندارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار با انتشار گزارشی از وضعیت وخیم اقتصادی در افغانستان خبر داده است. به گفته این نهاد، میلیون‌ها شهروند کشور به دلیل وضعیت بد اقتصادی به حذف و جیره‌بندی غذایی روی آوردند. این اداره روز شنبه با نشر گزارشی گفت که با وجود کمک‌های بشردوستانه در 3 ماهه گذشته وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان وخیم باقی مانده است. بر بنیاد اعلامیه این نهاد، همکنون حدود 24.4 میلیون شهروند افغانستان برای مقابله با بحران غذایی به جیره‌بندی و یا حذف وعده‌های غذایی رو آوردند. نظرات و دیدگاه‌های مطیع الله خروتی، تحلیلگر مسائل افغانستان، را در این رابطه جویا شدیم.
یک مسئله اساسی اینجاست که همه کمک‌ها قانونمند نیستند. کمک‌ها درست اشخاص بسیار نابلد، کسایی که در سیستم توزیع کمک ها، در سیستم تنظیم کمک ها، در سیستم رساندن کمک ها قطعا آگاهی بلدیت ندارن. یکی این عاملش است که بازم فقط دیگر کسایی که با امو اولیای امور در محلات آشنایی دارن، اونا در لست مستحقین درجه اول قرار میگیرن، کمک ها مستحقین درجه اول نمیرسن. دیگر مسئله سوم اساسی است که فقر و بیکاری به اوج خود رسیده. یعنی وضعیت دنیا خصوصا مثلا جنگی که در اروپا شده، در اوکراین و در روسیه، قبلا از اروپا بسیار افغانا کمک میکردن به افغانایی که در بیرون بودن و داخل افغانستان، او کمک ها قطع شده، در خود اروپا قیمتی زیاد شده، در پالوی از او در خود افغانستان هم شغل نیست. و پروژه هایی که قبلا در بازسازی بود استفاده می شد و پروژه ها فعلا متوقف است. این همه گیشه که جنبندی کنیم می کنیم، اول است که فقر هیچ از بین نمی ره.
خب به نظر شما تا چند دازش برمیگرده به مسائل موضوعات خارجی و تا چند دازش مسائل داخلی دخیل است در این قسمت؟
ببینید، تو ما نمیتونیم احسای بندی کنیم. هر دو عامل یک جوی شده، دست هم دادن که سبب عظیمی وضعیت شده که فقر و بدبختی از بین نمیره، فقر و گویا بیکاری و همچنان وضع ناامنی از بین نمیره. یعنی هر دو دست به دست هم دادن. اگر از بود داخلیش ببینیم که بود داخلی چرا چی شده جور شده، بود خارجی سرش تاثیر میکنه، بود داخلی جامعه میکنه، و اگر بود خارجی جور شده داخلی باز تنظیم نیست که متضرر میشه. در هر دو حالتش همی هر دو دست با هم داده که سیستم به این رقم شده و جلوگیری از او تا زمان امکان پذیر نیست که، یعنی بهبود وضعیت تا زمان امکان پذیر نیست که هم کسایی که در این توزیع کمک ها گویا بلدیت دارن، تجربه دارن، مثلا موسای خارجی و کارمندان اصلیش نیست، کارمندای 22 و 3 و 4 و سنا هم بلدت کافی ندارن. دیگه مافیا میال مافیایی که کار دزدی میکنه، مافیای کمک‌کار را دزدی میکنه، او به اوج خود فعالیت خود از فعالیت میکنه و در ضمن جلوگیری از قاچاق اسعار خارجی و کشورهای همسایه و خصوص پاکستان صورت نمیگیره، جلوگیری از مواد اصلی که مثلا از طریق کشورهای دوست افغانستان به افغانستان وارد میشه و قیمت ارزان او با قیمت بلند پاکستان بعد از سیل بسیار متضرر شده و بسیار مواد خوراکه، مواد سیلاکی در اونجا قیمت بیخی کمیافت شده، نایاب شده. تمام مواد چون در سرحدات کنترل نیست و اونجا میره دیگه علت هم دیشی نمیست.
آقای خروتی، این وضعیت به نظر شما چه پیامدهایی را در آینده نزدیک میتونه داشته باشه؟
به نظر من خوشبینی زیاد وجود نداره. با وجود از این که حال کمک های ایالات متحده امریکا یا کمک های بشردوستانه شورای خارجی و افغانستان از روزانه 5 میلیون دلار یا در هفته 40 میلیون دلار به هفته 80 میلیون دلار چی کرده، یعنی تغییر کرده، با وجود هم مطمئنان کامل میگم تا زمانی که یک نظم بر از این کمک ها، یک سیستم درست و یک پالیسی درست و تطبیق اهداف از این اهداف استراتژی از این کمک ها جور نشود، من فکر نمی کنم نتیجه مؤثر مستقر بده. و خاطر از این ما شما بهتر می خواهیم هر زمانی که برای یک کاری، برای یک پروژه یا به خصوص می توزیع مواد کمکی یک استراتژی تعیین میشه که باید به کدام ولایت تقسیم شود، به کدام افراد تقسیم شود، به چه شکل. به خاطر تطبیق از این استراتژی باید یک پالیسی جور شود و پالیسی خسر به خود جور نمیشه. پالیسی رو خود کسی که سنگ خود مانده و آمده به حساب در نظام کار میکنه او خود نمیتونه این پالیسی رو جور کرده. پالیسی خود پالیسی میکره کار داره، پالیسی خود اقتصادان کار داره، پالیسی کسی کار داره که تجربه کافی داشته باشه. دیگر روی از اون مرکوسی مشکل تا زمانی نمیشه کار به اهلش سپرده نشه و همون ظرفیت هایی که قبلا این کارا را تنظیم میکردن که هرچی از اون مردم راضی نبود، مگم تا اندازه راضی بودن به این رقمی که فعلا هست به این رقم نبود.
چندی قبل خبرهای مبنی بر اخاذیه از رانندگان شارای تخار کابل در برخی رسانه ها منتشر شده بود که اکنون برخی راننده های این مسیر و نیز نماینده بندر کابل در تخار این شایعات را رد میکنند. شرح بیشتر را در گزارش سمی خاوری خبرنگار ما از تخار بشنوید.
شماری از راننده های تخار در بندر کابل میگویند بعد از اینکه پول نمایندگی و ترانسپورت را هنگام حرکت در تخار تسلیم نمودند الا کابل با هیچ مشکل مواجه نمیشوند. این راننده ها گزارشات نشر شده مبنی بر اینکه از تخار الا کابل با مزاحمت های همراه هستند را رد نموده میگویند نفس اخاذی شایعات است.
اسم محمد قاسم دیگر دریور تخار کابل دیگر اینجا نمایندگی پارچه نمایندگی ما میگیریم، پارچه ترانسپورت میگیریم از تخار الا تا کابل. در حال دیگه هیچ مزاحمتی نیست، از ما هیچ کس پول نمیگیره. خبر دروغ است، شایعات از دیگه هیچ گپی نیست.
باز محمد راننده ای که بیش از 20 سال می شود در شهرهای تخار کابل کار میکند، او میگوید از نمایندگی و ترانسپورت پارچه میگیرند و الا کابل دیگر شاهد هیچ مزاحمت و اخاذی نمی باشند. او می افزاید کرایه یک نفر الا کابل 1600 افغانی است و این برایشان قناعت بخش می باشد.
ما باز محمد دریور لاین کابل اینم یا ترانسپورت پارچه میگیریم، نمایندگی پارچه میگیریم، دیگه تا کابل از ما کس پیسه نمیگیره. دیگه هر کس میزند دروغ است، هیچ جای به نام پیسه دیگه کس نمیگیره. هر کس گفته دروغ گفته بود. ما دوره والگوی نبیسته چند سال میشه، 27 سال میشه، 26 سال میشه، 25 سال میشه.
محمد عارف راننده دیگری است، او چنین میگوید.
محمد عارف از ما اتفار اولاد دم دریور لاین کابل است، نکس پیسه میگیره قانونی کره. من اینجا اماراتی 1600 تایید کردم، 1600 کردم، 3 سال میشدم لاین است. چه پول یک نمایندگی میگیره، یک ترانسپورت میگیره، نمایندگی میگیره 200 روپا، ترانسپورت میگیره 160 روپا.
در همین حال نماینده بندر کابل در تخار میگوید تا هنوز هیچ راننده ای در مورد اخاذی به این نمایندگی شکایت درج نکرده است و این خبر نادرست میباشد. ضیاءالله نماینده بندر کابل میگوید راننده ها از این بندر به سایر ولایت های افغانستان مسافر میبرند، اما هنوز به هیچ مشکل مواجه نشده اند و امنیت در شهر نیز برقرار میباشد.
ضیاءالله از ولایت تخار به هیچ نماینده ولایت تخار در بندر کابل نماینده هستم. همه رو دریور ما کابل میرن، مزار میرن، قندوز میرن، از طرف شب، از طرف روز. الله خدا هیچ گپی نیست فعلا دمق وقت تابانوس نه اشتباس ایتاوتی هست دیگر هیچ مشکلی نیست. الله خدا امنیت هم تامین است، هیچ مشکلی نیست. هر طرف افغانستان امنیت تامین است. طرف ما مزار هم میره امنیت تامین است، از طرف شب، از طرف روز هم میره، هیچ مشکلی نیست.
این در حالی است که در چند روز گذشته خبرهای مبنی بر اخاذی از رانندگان شهرهای تخار کابل در بعضی از رسانه ها منتشر شده بود، موردی که اکنون نماینده بندر کابل در تخار و راننده ها آن را رد می کنند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
کشت گندم در ولایت ننگرهار آغاز گردید. گزارش بشنوید از آصف خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان. اما همکاران ما اطلاع میتن که این گزارش همکنون آمادن نیست، خب به محض آمادن شدن تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، اخیراً خبر ساخت موشک بالستیک فراصوت یا هایپرسونیک پیشرفته برای عبور از سامانه‌های پدافند هوای پیشرفته را اعلام کرد. سلاح فراصوت هایپرسونیک به موشکی گفته می‌شود که با سرعت 5 تا 25 برابر سرعت صوت حرکت می‌کند. تا پیش از این فقط کشورهای روسیه، چین و آمریکا به فناوری ساخت اسلحه‌ای هایپرسونیک در کلاس موشک‌های بالستیک کروز و ریلگان دست پیدا کرده بودند و اکنون ایران هم به جمع این کشورها پیوسته است. درباره اهمیت ساخت این موشک‌ها و سبب مخالفت‌های برخی مقامات اروپایی و آمریکایی، نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر، تحلیلگر مسائل سیاسی را می‌شنویم.
طبق سخنان اخیر سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایران موفق شده که به موفقیت بزرگی در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک دست پیدا کنه و موشک‌های بالستیک هایپرسونیک یا فراصوت رو بسازه و به گفته ایشون به زودی این موشک‌ها آزمایش خواهند شد. خب به این تسلیحات، یعنی تسلیحات هایپرسونیک یا فراصوت، تسلیحات گیم چنجر در انگلیسی گفته میشه، یعنی اینکه میتونن معادلات جنگ و نبرد رو تغییر بدن و این به دلیل تاثیرگذاری زیاد اونها هست. تسلیحات یا هایپرسونیک، به ویژه موشک‌های هایپرسونیک، به موشک‌هایی گفته میشه که بین 5 تا 25 برابر سرعت صوت میتونن شتاب داشته باشند و در عین حال از قابلیت مانور فضایی زیادی برخوردارن و این مسائل و این پارامترها باعث میشه که این موشک‌ها توانایی زیادی در نفوذ به حریم هوایی و فضایی دشمن داشته باشند و حداقل در برهه کنونی میشه گفت همه سامانه‌های ضد موشکی ناتوان از مقابله با این گونه موشک‌ها هستند. طبیعتاً کشوری که بتونه ذرات‌خانه بزرگی از موشک‌های هایپرسونیک رو فراهم کنه، از لحاظ نظامی دست برتر رو پیدا می‌کنه و در این حال این مسئله در مورد ایران حداقل موجب خواهد شد که توان بازدارنده ایران به شدت افزایش پیدا کنه، به دلیل اینکه دشمن ناچار خواهد بود در هر گونه اقدام یا تصمیم به اقدام برای حمله و تهاجم به ایران در محاسباتش توان ضربتی متقابل ایران رو با استفاده از موشک‌های بالستیک هایپرسونیک در نظر بگیره که اون دشمن مخصوصا رژیم صهیونیستی به رغم اینکه چندین نوع سامانه مختلف ضد موشکی در اختیار داره، اما قادر به مقابله با اونها نخواهد بود. لذا این مسئله به نظر میاد یک تحول خیلی بزرگ در مسیر قدرت نظامی ایران هست. و نکته دیگر این که فناوری موشک‌های هایپرسونیک یا فراصوت اکنون فقط در اختیار چندین کشور معدود است که روسیه یکی از یا دو نوع از اونها رو عملیاتی کرده، چین در حال توسعه هست و آمریکا هم به همین ترتیب، در حالی که اروپایی ها در این زمینه در ابتدای راه هستند. ولی به هر حال توانمندی موشکی ایران در صورت تجهیز به موشک های فراسوت یا موشک های بالستیک هایپرسونیک خواهد توانست که دست بالا رو و برگ برنده رو در صحنه غرب آسیا در اختیار داشته باشه و دشمنان رو وادار کنه که در هر گونه تصمیم به حمله به ایران تجدید نظر اساسی صورت بدن یا ملاحظات زیادی رو مد نظر قرار بدن.
آقای میرطاهر، برخی از مقامات کشورهای اروپایی و آمریکایی نسبت به ساخت موشک‌های هایپرسونیک توسط ایران ابراز نگرانی کردن. علت ابراز نگرانی به نظر شما چی است؟
خب طبیعتاً این مسئله به این امر برمیگرده که اونها از هر گونه ابتکار یا اقدام ایران که منجر به افزایش قابل توجه توانمندی بازدارندگی نظامی ایران بشه به شدت نگران میشن و طبیعتاً تجهیز ایران به موشک های هایپرسونیک میتونه در واقع بسیاری از تهدیدات غربی ها و رژیم صهیونیستی رو خونسا کنه. لذا طبیعی هست که اونها واکنش منفی در این زمینه اتخاذ کنن. به عنوان مثال پنتاگون اساسا این در واقع گفته سردار حاجی‌زاده رو زیر سوال برده و امکان دستیابی ایران به موشک های بالستیک هایپرسونیک رو مورد تردید قرار داده. مسلماً با آزمایش قریب الوقوع این موشک‌ها در واقع ادعای ایران اثبات خواهد شد و این مسئله مسلماً تأثیرات زیادی در عرصه‌های نظامی و امنیتی و تعادل قوا و موازنه نیرویی بین ایران و دشمنان ایران ایفا خواهد کرد.
شنونده های عزیز و ارجمند، نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
رادیو دری
موج متوسط ردیف 720 مگاهرتز، موج کوتاه ردیف 11740 مگاهرتز. شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
واسه این که ازش چیزی بخوام، خدا رو میخوام نواسه مشکل و حل قصه هم، خدا رو دوست دارم نواسه جهنم و بهشت، خدا رو دوست دارم ولی نواسه زیبا و زشت، خدا رو میخوام نواسه خودم که باشم یا برم، خدا رو میخوام نواسه روزای تلخ آخرم، خدا رو میخوام نواسه سکه و سکو یا مقام، خدا رو میخوام که فقط تو رو نگه داره برام. این که تو رو بهم داده خدا رو دوست دارم، چون عاشق بودن و یادم داده. خدا رو دوست دارم چون عاشقا رو خیلی دوست داره. خدا رو دوست دارم چون عاشقا تنها نمیذاره. این که تو رو بهم داده خدا رو دوست دارم، چون عاشق بودن و یادم داده. خدا رو دوست دارم چون عاشقا رو خیلی دوست داره. خدا رو دوست دارم چون عاشقا تنها نمیذاره. خدا رو دوست دارم واسه این که حواسش با منه. خدا رو دوست دارم آخه همیشه لبخند میزنه. خدا رو دوست دارم واسه این که من و تو با همین. خدا رو دوست دارم که میدونه ما عاشق همین.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه‌های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شکست پروژه آشوب در ایران و موضع گیری دو رسانه لندن نشین علیه هم، عنوان نگاه روز. رسانه‌های بیگانه که در اغتشاش‌های اخیر ایران به اتاق جنگ تبدیل شدند، با شکست در هدف خود اکنون به جان هم افتادند. از اواخر سپتامبر مناطق مختلف ایران شاهد بروز اغتشاش‌هایی است که در همان نخستین روزها نقش برخی رسانه‌های سنتی و نوین در گسترش این اغتشاش‌ها بارز بود. در واقع بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال دو رسانه‌ای هستند که پشت صحنه اغتشاش‌ها قرار داشتند و در جهت شعله‌ور کردن آن حرکت کردند. یکی از شگرد‌هایی که این رسانه‌ها در قبال تحولات داخلی ایران به کار گرفته‌اند، دروغ‌سازی‌های مکرر و انتشار آن در سطح گسترده است تا اعتراض را در ایران و نفرت تبدیل کرده و از درون آن اغتشاش‌ها را هدایت کنند، گسترش دهند و حتی پروژه کشته‌سازی را پیگیری کنند. این رسانه‌ها در 46 روز گذشته مجموعاً بیش از 38,000 دروغ درباره تحولات این روزهای ایران منتشر کردند. این رسانه‌ها که با اتاق جنگ علیه ایران تبدیل شدند، اکنون پس از افشای فایل صوتی خبرنگار بی بی سی دست به رسوا کردن هم زدند. رعنا رحیم‌پور گزارشگر بی بی سی در فایل صوتی که اخیراً افشا شد به صراحت از تجزیه ایران از درون اغتشاش‌های داخلی سخن می‌گوید. رعنا رحیم‌پور همچنین در فایل دیگری به صراحت اعلام کرد که
اینترنشنال رؤساش دستور دادن که فقط با رهبران احزاب در ایران مصاحبه کنن. احزاب کرد، احزاب لور، احزاب عرب. الان باید بفهمین نکته من چیه. کشورهای منطقه ایران دموکراتیک که نمیخوان. اگه کافی بشه جنبش زنان را بیفتن، حقوقشون رو بگیرن، اولین جایی که وحشت میکنه عربستانه. دنبال آینده ایران که میخوان. اینا یک ایران تیکه پاره تضعیف شده میخوان و دارن خاک کوبن رو تپ. یعنی من واقعا خوشونتی که از یه سری از این جوان ها دیدم در این دو روز گذشته ترسن که مثلا حتی یعنی یه شهرش پنی که بخواهیم میره به سمت جنگ داخلی اگه همینطوری ادامه پیدا کنه.
ایران اینترنشنال که مستقیماً تحت حمایت مالی عربستان سعودی قرار دارد از اظهارات رعنا رحیم‌پور عصبانی شده و با موضع‌گیری علیه بی بی سی یادآور شد که بی بی سی با مالیات مردم انگلیس اداره می شود. ایران اینترنشنال همچنین تلاش کرد رعنا رحیم‌پور را عنصر نفوذی ایران در بی بی سی معرفی کند که با ادعای بی‌طرفی و آزادی بیان سیاست‌های ایران را از طریق این رسانه تبلیغ می کند. مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس از گسترش اغتشاش ها خیلی زود متوجه سناریوی طراحی شده برای اغتشاش های ایران شده و درباره تلاش دشمنان برای تجزیه ایران هشدار دادند. ایران اینترنشنال طی این مدت 125 مصاحبه با رهبران 25 حزب تجزیه طلب انجام داده است. کارشناسان میگویند بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال در حالی اکنون علیه هم موضع میگیرند که اولا هر دو رسانه تلویحاً و آشکارا تایید می‌کنند که آشوب در ایران را با هدف تجزیه آن تبلیغ می‌کنند. واکنش ایران اینترنشنال نیز بیش از آن که پاسخ به خبرنگار بی بی سی باشد، ناراحتی از این موضوع است که چرا یک رسانه معاند دست رسانه معاند دیگر را درباره اغتشاش‌های ایران رو کرده است. دوماً شکست در گسترش دادن آشوب و اغتشاش در ایران و همراهی نکردن مردم با این سناریو عامل مهمی است که سبب شد این رسانه ها نیز مانند شرکت کنندگان در تجمعات اپوزیسیون خارج نشین به جان هم افتادند. و سوماً آزادی بیان در غرب ادعای بیش نیست. این آزادی بیان تا حدی قابل قبول است که در راستای سیاست های استعمار و امپریالیسم رسانه غرب باشد. در صورتی که آزادی بیان با واقعیت های درباره نقشه ها و طرح‌های دشمنان ایران همراه باشد، قابل پذیرش نیست و حتی سبب به جان هم افتادن رسانه‌هایی می‌شود که ماهیت و کارکرد آنها یکسان است و ضد منافع ایران و مردم آن گام برمی‌دارند. بیژن مقدم کارشناس ارشد حوزه رسانه در رابطه با افشای گفتگوی رعنا رحیم‌پور خبرنگار بی بی سی فارسی در خصوص پشت پرده اقدامات شبکه ایران اینترنشنال گفت حرف‌های مهمی در این گفتگو رد بدل شده که به خاطر ارتباطات این شبکه با شبکه‌های دیگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. اما هر دو رسانه اینترنشنال و بی بی سی فارسی در واقع علیه منافع و ملت ایران اقدام می‌کنند. وی گفت
از نظر ما هر دو تا رسانه علیه منافع ملی علیه مردم ایران ترقی میشن. هر دو تاشون تو آشوب ها نمره 100% منفی گرفتن. هر دو تاشون در دروغ پردازی هاشون دارن از همدیگه سبقت میگیرن. این یه دروغی بگه اون یه دروغ دیگه ای بگه، بالا دست بالا دست زیاده. بنابراین از نظر ما هر دو تاشون یکی‌اند. مثلا الان این دو تا افتادن به جون همدیگه و دارن افشا، اون میگه که مثلا تو پولت از فلانجا میاد، اون یکی میگه تو پولت از مردم انگلیس میگیری، مالیات میگیری، بعد میای علیه ایران مثلا کار میکنی. اینا هم حرفایی که ما سالها داریم میزنیم که آقا شما رسانه‌ای هستید که در اختیار دولت عربستان هستید، شما رسانه‌ای هستید در اختیار دولت انگلیس هستید. حالا اینا هم سعی میکنن یه رنگ و لعابی در حقیقت بهشون به خودشون بدن و از این بحث‌ها یه مقدار دور بکنن، ولی خب دوم خروس دیگه میزنه بیرون، تو همین بحث‌ها هم میزنه بیرون و خودشون این اعتراف رو میکنن. البته اگرم نمی‌کردن باز هم اتفاقی نمی‌افتاد، یعنی مسئله به نظر من خیلی روشن بود. اما اینکه یه کسی از خودشون بیاد و این رو به نوعی اعتراف بکنه و بگه، حالا توی قالب تلفن یه گفتگوی دوستانه هر چی.
بیژن مقدم کارشناس ارشد حوزه رسانه همچنین تاکید کرد حرف‌های مهمی در این گفتگو عنوان شده است. از جمله آقای مقدم با کلید واژه براندازی به هر قیمت اشاره می‌کند که در صحبت‌های رعنا رحیم‌پور به آن اشاره شده. بیژن مقدم در این خصوص تاکید کرد که
اینکه در حقیقت یک کسی که الان میره پشت همون تلویزیون می‌نشینه و تحلیلایی رو که بهش میدن رو می‌خونه یا می‌نویسه، میگه آقا براندازی به هر قیمت. این عبارت خیلی مهمیه به نظر من، میشه ساعت‌ها در موردش حرف زد. براندازی به هر قیمت یعنی چی؟ یعنی به قیمت اینکه چند هزار نفر آدم کشته بشن، به قیمت اینکه ایران یک پارچه نباشه، ایران جدا شده باشه، که همین نقشه است که اینا دارن. چرا؟ چون ایران یک پارچه و ایران قوی مانع رسیدن اونها به اهدافشونه. اینو تحلیل کردن، با خودشون حساب کتاب کردن، تنها راهش اینه که ایران رو بتونن یه دونه بمب بذارن وسطش منفجر بشه و هر نقشش بره یه طرف. این مورد الان هم نیست، شاید دهه هاست دارن به این ماجرا فکر میکنن، ولی ما با توجه به اون حتی اون تنوع قومیتی و زبانی و دینی که در کشورمون داریم، ولی در این حال اون وحدت ملی حول سرزمین خودمون همیشه وجود داشته. یا مثلا میگه اینا ایران تیکه پاره میخوان. خب ایران تیکه پاره برای چی میخوان؟
بیژن مقدم در پایان گفت که تحقیقی در رابطه با شبکه ایران اینترنشنال و رژیم صهیونیستی و ارتباط این دو انجام داده و در رابطه با نتایج تحقیق خود هم گفت
حجم برنامه هایی که اینها برای اسرائیل، در خدمت اسرائیل، برای موفق نشون دادن اسرائیل، برای پاک نشون دادن اسرائیل اینا تولید کردن، اصلا یه ذره شک کردم اینا میتونن واقعا ایرانی باشن با این نوع نگاهشون یا نمیتونن باشن. یعنی شما برید، خواهش میکنم فقط مخاطبین ما برن سرچ کنن ایران اینترنشنال اسرائیل، ببینن چی میاد. همه اون چیزایی که میاد تطهیر اسرائیله. ما توی دو تا حوزه، چه در حوزه عربستان چه در حوزه در حقیقت مسائل هسته‌ای که یه بخشش به اسرائیل برمیگرده، جمهوری اسلامی از همه اینا جلوتره. عربستان از حیث بحثای دموکراسی که ما چند سال بعد از انقلاب این همه انتخابات و رأی و همه اینها رو داریم، اونا هیچی ندارن، پس اونا از ما عقب‌ترن. ولی تو همین شبکه‌ها میان میشینن آقای بن سلمان رو با اون داستان‌هاش تطهیر میکنن خیلی راحت. توی بحث مربوط به مسائل هسته‌ای، نسبت ما با آژانس، درسته که آژانس رو ابزار سیاسی قدرت‌های مثل آمریکا و اسرائیل هم میدونیم، اما همکاری ما با آژانس و اعلامش و پذیرفتن برخی از پادمان‌ها، این اصلا اسرائیل اینا رو هیچ کدومشون را نمیده، اصلا آدم حسابشون نمی‌کنه، در حالی که بزرگترین ذرات‌خانه هسته‌ای رو اونجاست. چرا در مورد اینا حرف نمی‌زنن؟ چرا جلسه نمیذارن، میزگرد نمیذارن، مرتب نمیگن آقا اسرائیل تو پایبند باش به این چیزایی که میخواد، چه دنیا ازت میخواد، سازمان انرژی اتمی میخواد، اصلا راهشون بده، اصلا راهشون نمیدن اینا رو. اما از این طرف نسبت به ایران میان و این رفتارها رو میکنن. بنابراین اگر وزیر اطلاعات گفته که ما ایران اینترنشنال رو یک شبکه تروریستی میدونیم، این حرف دقیقه. شما برید ببینید تو همون برنامه‌هایی که من نگاه کردم، بعضی از گراهای ترورها قبل از انجام ترورها، کارشناسان هسته‌ای ما، فرماندهان ما، آدم‌های علمی ما قبلش تو همین شبکه نشانه گذاری شدن، همین شبکه دربارشون حرف زده و بعد از اون رفته ترور شده. یعنی یک رابطه جدی امنیتی و اطلاعاتی بین این شبکه و اسرائیل وجود داره. با هم بدوستون میکنن، اینا زمینه رو آماده میکنن، فرش قرمز رو پهن میکنن، اونا میرن شکار میکنن. این یه چیز روشنی رو به وزارت اطلاعات با این مبناها داره حرف میزنه.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری. تارو تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را
دادم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز
یادم بره کل مشکلم دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم
یاکی از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم